رادیو کالج پارک، برنامه از دانشگاه مریلند. برنامه 212، جمعه 21 آبان ماه 1389، برابر با 12 نوامبر 2010. دوستان سلام، امیدوارم خوب باشید. من آزاده هستم و شما به برنامه 212 رادیو کالج پارک گوش میکنید. در این برنامه دوست عزیز ما سیما، که همه شما کم و بیش با صداش آشنا هستید، داستان زندگی رو برای ما نقل میکنه که خلاصه اون رو خواهید شنید. عنوان این برنامه هست داستان زندگی لوسی تمرلین. امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید. پس میریم که با هم بشنویم.
تمرلین در سال 1964 میلادی در ایالت اوکلاهومای آمریکا به دنیا آمد. لوسی توسط دکتر ماریس تمرلین، روانپزشک و استاد دانشگاه اوکلاهوما، و همسر او جین تمرلین به فرزندی پذیرفته شد و در خانه آنها بزرگ شد. دکتر تمرلین و همسرش از لوسی درست مانند فرزند خودشان مراقبت می‌کردند. آنها به او یاد دادند تا با قاشق و چنگال غذا بخورد، خودش لباس بپوشد، چای درست کند، مجله ورق بزند و سر میز شام روی صندلی بنشیند. تا اینجای داستان، زندگی لوسی تمرلین درست مثل زندگی یک دختر بچه معمولی در یک خانواده معمولی آمریکایی به نظر می‌رسد. اما در واقع زندگی لوسی با بقیه دخترها یک فرق بسیار بزرگ داشت، چون لوسی یک شامپانزه بود. من سیما هستم و امروز داستان زندگی لوسی تمرلین رو برای شما تعریف می‌کنم. لوسی در سیرک متولد شد. جزئیات به فرزندی گرفتن او در یک کتاب خاطرات قدیمی به نام لوسی Growing Up Human نوشته ی ماریس تمرلین، پدرخوانده لوسی، توضیح داده شده است. برای ماریس تمرلین روانپزشک این یک آزمایش بود تا ببیند با تربیت انسانی لوسی چقدر به انسانها شبیه خواهد شد. آیا رفتار انسانی پیدا خواهد کرد؟ آیا از خود رفتار هوشمندانه نشان خواهد داد؟ در این کتاب آمده است که در روز دوم تولد لوسی به مادرش داروی خواب‌آور دادند و نوزاد را در پتوی پیچیده با هواپیما به خانه آوردند. اما ماریس تمرلین و همسرش نمی دانستند که با این کار چه شرایط پیچیده‌ای را ایجاد خواهند کرد. آنها با شیشه به لوسی شیر می دادند. در دو ماهگی چشمان لوسی قابلیت تمرکز پیدا کردند. در سه ماهگی تلاش می کرد تا از گهواره‌اش خارج شده و به طرف افراد برود. و در شش ماهگی روی چهار دست و پا راه می رفت. هنوز یک ساله نشده بود که سر میز غذا می نشست و با والدینش غذا می خورد. به تقلید از دیگران برای خوردن غذا از کارد و چنگال و قاشق استفاده می کرد. او یاد گرفته بود تا لباسهایش را خودش بپوشد. دوست داشت دامن بپوشد. ماریس تمرلین در کتابش می نویسد: لوسی دست مرا می گرفت و با اصرار می کشید تا به دنبالش بدوم و در حین دویدن همیشه پشت سرش را نگاه میکرد تا مطمئن شود که بابا زیاد از او عقب نمانده است. ماریس از لوسی به عنوان دختر عزیزش نام میبرد و مینویسد که از پیشرفت‌های او احساس غرور میکند. قسمت بعدی آزمایشات تشخیص قابلیتی در لوسی است که ما انسان‌ها تصور می‌کنیم فقط به خودمان اختصاص دارد و آن توانایی سخن گفتن است. راجر فاوتس استاد روانشناسی است و سال 1967 روی شامپانزه ها تحقیق می‌کرده است. ماریس تملین با راجر فاوتس تماس گرفت تا در اجرای قسمت بسیار مهمی از آزمایش به او کمک کند. ماریس می‌خواست بداند آیا لوسی می‌تواند حرف زدن یاد بگیرد؟ در آن زمان راجر فاوتس توانسته بود نشان دهد که شامپانزه ها می توانند زبان اشاره را یاد بگیرند و با استفاده از آن با دیگران ارتباط برقرار کنند. کار راجر این بود که زبان اشاره را به لوسی یاد بدهد. در این زمان لوسی 4 یا 5 سال بیشتر نداشت. راجر علامت های کلماتی مثل هواپیما، عروسک، توپ، موز و امثال اینها را به لوسی یاد داد. او هر روز چند ساعت با لوسی وقت می‌گذراند و علاوه بر یاد دادن زبان اشاره با او بازی می‌کرد، برایش کتاب می‌خواند و او را برای قدم زدن بیرون می‌برد. و لوسی همه چیز را خیلی خوب یاد می‌گرفت. او حدود 250 کلمه یاد گرفت. اما هنوز معلوم نبود که او فقط نشانه‌ها را تقلید می‌کند یا معنای آنها را هم می‌فهمد و می‌تواند آنها را با هم ترکیب کند. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد لوسی می‌توانست معنی علامت‌های زبان اشاره را بفهمد و از آنها استفاده کند. مثلا در یکی از جلسات آزمایش، راجر یک تکه هندوانه به لوسی داد و لوسی بعد از چشیدن هندوانه آن را آب نبات نوشیدنی نامید. یا وقتی که راجر یک پیاز به او نشان داد، قبل از اینکه حروف تشکیل دهنده اسم پیاز در زبان اشاره را به او یاد بدهد، لوسی خودش برای پیاز یک اسم درست کرد. خوراکی گریه‌آور. یکی از مشاهدات بسیار جالب راجر این بود که لوسی دروغ هم می گفت. یک روز که راجر به دیدن لوسی آمد متوجه شد که او خودش را خیس کرده. گرچه دستشویی رفتن را به او یاد داده بودند، اما گاهی نمی توانست خودش را کنترل کند. راجر با ناراحتی به لوسی نگاه می کند و می گوید کی این کارو کرده؟ و لوسی با زبان اشاره جواب می دهد سو. سو یکی از دانشجویان راجر بود که گاهی با لوسی کار می کرد. راجر جواب می دهد اما سو که اینجا نیست و در نهایت لوسی میپذیرد که کار خودش بوده و عذرخواهی میکند. سو میگوید هر بار که به خانه میامده لوسی با دیدن او خیلی راحت و بی تکلف به طرف آشپزخانه میرفته، در کابینت به دنبال نوع چای مورد علاقهش میگشته، کتری را پر از آب میکرده و روی اجاق میگذاشته و برای خودش و مهمانش چای درست میکرده. لوسی احساسات انسانها را شناخته بود. ماریس تملین در جای دیگری از کتابش مینویسد اگر جین عصبی باشد، لوسی بلافاصله متوجه می شود و سعی می کند تا با در آغوش گرفتن او و یا نوازش کردن و بوسیدن او آرامش کند. وقتی که جین بیمار می شود، لوسی از او مراقبت می کند و برایش غذا می آورد. در اینجا لازم است به یک مفهوم زیست شناسی اشاره کنیم و آن این که جدا شدن گونه های مختلف جانوران زمانی روی می دهد که یک گروه از موجودات زنده به دو دسته تقسیم می شوند و هر دسته به شیوهی متفاوت با دسته دیگر تکامل پیدا می کند تا جایی که آنقدر از هم دور می شوند که نمی توانند از هم صاحب فرزند شوند و در واقع این موجودات نسبت به هم گرایش و تمایل هم پیدا نمی کنند. مثلا یک شامپانزه با یک بابون و یا گوریل جفتگیری نمی کند و هر کدام از نظر جنسی تنها به نوع خودشان گرایش دارند. این امر غریزی است که نه یاد گرفتنی است و نه یاد دادنی. اما برگردیم به لوسی و کتاب خاطرات ماریس تملین. یک روز بعد از ظهر در خانه نشسته بودیم. لوسی بلند شد و به آشپزخانه رفت. از یک کابینت یک لیوان برداشت و از کابینت دیگر یک بطری جین. او با بطری و لیوان به اتاق برگشت. روی مبل نشست و شروع کرد به ور رفتن با خودش. در اینجاست که تفاوتی که ایجادش 6 میلیون سال به طول انجامیده بود به یک بار فرو می‌ریزد. ماریس تملین که این رفتار لوسی را می‌بیند با خودش فکر می‌کند این یک موقعیت طلایی برای آزمایش است. او با عجله از خانه بیرون می‌رود و یک نسخه از مجله سکسی پلی گرل که پر از تصاویر مردان برهنه است می‌خرد و برای لوسی می‌آورد و با کمال تعجب می‌بیند که لوسی با تماشای این عکس‌ها سرگرم خودارضایی می‌شود. سو دانشجوی راجر می‌گوید شاهد نخستین برخورد لوسی با یک شامپانزه نر بوده است. لوسی از زمان تولد هرگز یک شامپانزه دیگر را ندیده بود. آنها یک شامپانزه نر را به خانه آوردند تا ببینند آیا لوسی هیچ علاقه نسبت به او از خود نشان می‌دهد یا نه. شامپانزه نر دستش را به سوی لوسی دراز می کند، اما لوسی از او می ترسد و خودش را عقب می کشد. در اینجا بود که سو فکر کرد لوسی دیگر یک شامپانزه نیست. او در فاصله عمیق میان انسان و حیوان گم شده است. او حالا نه انسان بود و نه حیوان. تمرلین از این آزمایشات نتیجه گیری کرد که تربیت انسانی بر خلق و خوی حیوانی غلبه کرده است. اما مرور زمان نشان داد که طبیعت دوباره خودش را نشان می دهد. لوسی 10 ساله که شد قدرت جسمانی زیادی پیدا کرد. تمرلین ها به ناچار در داخل خانهشان برای او یک قفس درست کردند و او را در قفس نگه داشتند. و این کار هدف اولیه آزمایشات را به طور کامل زیر سوال برد. لوسی داشت خود را از هم می پاشید. ماریس در کتابش می نویسد: حالا که او بزرگ شده و قدرتی 5 تا 7 برابر من دارد، می تواند من را از هم بدرد. تا جایی که تمرلین و همسرش به جای رسیدند که دیدند دیگر قادر به نگهداری از لوسی نیستند. آزمایش آنها به انتها رسیده بود. کتاب خاطرات ماریس تمرلین با یک سوال بزرگ به پایان می رسد. بر سر لوسی چه بلایی خواهد آمد؟ در صفحه آخر کتاب ماریس تمرلین می گوید دیگر نمی توانیم لوسی را نگه داریم، اما نمی دانیم با او باید چه کنیم. جنیس کارتر کسی است که پایان داستان را می‌داند. جنیس در بخشی دورافتاده از کشور گامبیا در غرب آفریقا زندگی می‌کند. او درباره چگونگی آشنا شدن با لوسی می‌گوید دانشجو بوده و به عنوان یک کار پاره وقت برای تامین هزینه تحصیلش روزها قفس لوسی را تمیز می‌کرده. جنیس می‌گوید او یکی از معدود کسانی است که از پس لوسی برمی‌آمده. جنیس درست در زمانی وارد زندگی لوسی شد که تمرلین ها به این نتیجه رسیده بودند که دیگر قادر به نگهداری از او نیستند. سال 1977 بود. آنها 1 سال به دور دنیا سفر کردند تا جایی برای لوسی پیدا کنند. به باغ وحش ها، آزمایشگاه های پژوهشی و حتی مراکز مراقبت از شامپانزه های سال خورده و از کار افتاده سر زدند. این مراکز برای مراقبت از شامپانزه های برپا شده بود که مثل لوسی با انسان ها بزرگ شده بودند. مثلا شامپانزه هایی که در سیرک کار میکردن. اما هر جا که میرفتن بسیار دلگیر و افسرده کننده به نظر میرسید و آنها هنوز لوسی را مثل دختر خودشان میدانستن. بالاخره تصمیم گرفتن که بهترین راه مراقبت از لوسی این است که در دنیای وحش رهایش کنن و از جنیس خواستن تا با آنها کمک کند، گرچه جنیس هیچ تجربه در این زمینه نداشت. پس از یک پرواز 22 ساعته تمرلین ها همراه با لوسی و جنیس وارد داکار پایتخت سنگال شدند. آنجا با اوکلاهوما خیلی فرق داشت. هوا به شدت گرم بود و فصل بارندگی آغاز شده بود. آنها راهی یک پارک جنگلی شدند که در آن چندین قفس بزرگ برای نگهداری از حیوانات در میان جنگل برپا شده بود. آنها لوسی را در یکی از این قفس‌ها گذاشتند. به او شب بخیر گفتند و رفتند تا اولین شب زندگیش را تنها و در فضای باز بگذراند. چند روز بعد تمرلین ها تصمیم گرفتند که به آمریکا برگردند و جنیس خواستند تا مدتی دیگر در آنجا بماند و به تغییر شیوه زندگی لوسی کمک کند. لوسی بیمار شد. موهای بدنش شروع به ریختن کرد و به عفونت پوستی دچار شد. جنیس هم آنجا را دوست نداشت. قرار بود جنیس 3 هفته در کنار لوسی بماند، اما او در واقع هرگز لوسی را ترک نکرد. هفته‌ها به ماه‌ها تبدیل شد و 1 سال گذشت. و در تمام این 1 سال لوسی عصبی و بیمار بود. غذا نمی‌خورد و موهای بدنش می‌ریخت. در این زمان بود که یک گروه شامپانزه جدید را به این محل آوردند. آنها هم وضعیت جسمانیشان رو به وخامت می‌رفت. جنیس تصمیم می‌گیرد تا آنها را به یک محل دیگر منتقل کند. او لوسی و بقیه شامپانزه‌ها را به یک جزیره بدون سکنه که در نزدیکی پیدا کرده بود می‌برد. این جزیره باریک و بلند که 1 مایل عرض دارد در کنار رودخانه گامبیا واقع شده است و دارای جنگل‌های انبوه است. ایده جنیس این بود که این حیوانات را در جزیره رها کند تا شیوه زندگی در طبیعت را یاد بگیرند. او تصور میکرد اگر به آنها آزادی بدهد از شادی در پوست خودشان نخواهند گنجید و همه چیز به خوبی و خوشی به پایان میرسد. اما واقعیت چیز دیگری بود. وقتی که جنیس شامپانزه ها را در جزیره رها کرد، آنها باز هم دور و بر او جمع میشدند. در طی روز او با آنها در جزیره قدم میزد و میوه ها یا برگ هایی را که باید بخورند به آنها نشان میداد. اما آنها هیچ علاقه ای به این نوع غذا نداشتند، بلکه بیشتر به جنیس و وسایل او علاقه‌مند بودند، چیزهایی که آنها به دیدن و استفاده کردنشان عادت داشتند. آنها می‌خواستند با جنیس دندان‌هایشان را مسواک بزنند یا حمام کنند. جنیس فکر کرد که تنها راه حل ممکن این است که شامپانزه‌ها را از خودش و وسایلش دور نگه دارد. اینجا بود که فکر عجیبی به سرش زد. او با چند افسر ارتش بریتانیا آشنا شده بود که برای مدتی در گامبیا بودند و آنها را راضی کرد تا برای او یک قفس بزرگ بسازند و آن را با هلیکوپتر به جزیره بیاورند و درست در وسط جزیره بیاندازند. این قفس برای خود جنیس بود. او در داخل این قفس زندگی می کرد. در ابتدا قفس حتی سقف هم نداشت و در فصل بارندگی زیر باران می ماند. همه شامپانزه ها می خواستند با او به داخل قفس بروند و چون او اجازه نمی داد از قفس بالا می رفتند و روی نرده های سقف قفس می خوابیدند. شبها از صدای حیوانات می ترسیدند و به نرده های قفس می چسبیدند و روزها با نرده ها بازی می کردند. آنها هنوز هم نمی توانستند مثل بقیه شامپانزه ها زندگی کنند. بعد از گذشت حدود یک سال اکثر شامپانزه ها علاقه خود را نسبت به جنیس از دست دادند و از قفس فاصله گرفتند و به دنبال زندگی خودشان رفتند. اما لوسی با آنها نرفت. شاید چون زندگی او با زندگی بقیه این حیوانات خیلی فرق داشت. در این روزها جنیس و لوسی با زبان اشاره با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کردند و لوسی با زبان اشاره از جنیس می‌خواست تا از قفس بیرون برود و پیش او بماند. و جنیس با زبان اشاره به لوسی جواب می‌داد که نه لوسی برو و لوسی می‌گفت نه جنیس بیا، لوسی برو، جنیس بیا و این کشمکش همچنان ادامه پیدا می‌کرد. اما لوسی خیال رفتن نداشت. او همانجا منتظر جنیس می نشست. گاهی در تمام طول روز جنیس به لوسی بی‌اعتنایی می کرد. اما این کار فایده نداشت. و اگر جنیس فقط یک نگاه به لوسی می انداخت، لوسی با زبان اشاره به او می گفت که دلگیر و ناراحت شده است. چون لوسی برای خودش غذا پیدا نمی کرد، هر روز لاغرتر می شد. جنیس همه چیز می خورد تا لوسی به تقلید از او بخورد. او حتی مورچه و برگ درختان را می خورد. اما لوسی کار او را تقلید نمی کرد. تنها صورتش را از او برمیگرداند. تا جایی که جنیس فکر میکرد لوسی به زودی از گرسنگی خواهد مرد و بنابراین برای مدتها از غذای خودش برای لوسی میانداخت تا حداقل گرسنه نماند. تا اینکه یک روز غروب پس از یک روز بسیار طولانی جنیس و لوسی که از قدم زدن در جنگل خسته شده بودند روی زمین دراز کشیدند تا استراحت کنند. آنها در کنار هم به خواب رفتند. وقتی که جنیس بیدار شد متوجه شد که لوسی دستش را گرفته و یک برگ در دست دیگرش دارد. لوسی دستش را دراز کرد و برگ را به جنیس تعارف کرد. جنیس هم برگ را به خود لوسی تعارف کرد و بالاخره لوسی برگ را خورد. این یک معجزه بود. از آن لحظه به بعد لوسی شروع کرد تا با شامپانزه های دیگر از جنیس دور شود و تلاش کرد تا مثل یک شامپانزه زندگی کند. مدت کوتاهی پس از آن جنیس جزیره را ترک کرد و حیوانات را به حال خودشان گذاشت. اما او مرتباً با قایق دور جزیره دور می‌زد تا مراقب لوسی باشد. ولی برای مدت یک سال به جزیره قدم نگذاشت. تا اینکه یک روز تصمیم گرفت تا برگردد و به لوسی سر بزند. جنیس قایق را در کنار جزیره پارک کرد و وارد جزیره شد. لوسی و بقیه شامپانزه‌ها که صدای قایق را شنیده بودند از جنگل بیرون آمدند. لوسی و جنیس به طرف هم رفتند. جنیس چند تکه از وسایل شخصی متعلق به لوسی را که خیلی دوستشان داشت با خودش آورده بود. مثلا یک آینه، یک دفتر و مداد برای نقاشی و یک کتاب. تا ببیند واکنش لوسی چه خواهد بود. لوسی به کتاب نگاه کرد. به تصویر خودش در آینه نگاهی انداخت و برای خودش دست تکان داد. اما به ناگهان جنیس را در آغوش گرفت و او را محکم به خود فشرد. جنیس به گری افتاد. اما لوسی تلاش کرد تا با زبان اشاره به او بگوید که همه چیز خوب است. دیگر همه چیز خوب است. در آن لحظه یک نفر از داخل قایق جنیس از او و لوسی که هم را در آغوش گرفته بودند یک عکس گرفت. این عکس را می توانید در مجموعه اسلاید‌های روی وبسایت رادیو کالج پارک ببینید. لوسی سرش را روی سینه جنیس گذاشته و جنیس بازویش را دور بدن لوسی حلقه کرده است. در این زمان بود که بقیه شامپانزه ها به طرف جنگل برگشتند و لوسی هم بلند شد و رفت بدون اینکه حتی پشت سرش را نگاه کند. این آخرین باری بود که جنیس لوسی را می دید. یک سال بعد جنیس بار دیگر به دیدن لوسی رفت، اما این بار از لوسی اثری نبود. جنیس تمام جزیره را به دنبال او گشت، اما پیدایش نکرد تا اینکه اسکلت او را پیدا کرد که درست در محلی که روزی قفس محل زندگی جنیس قرار داشت افتاده بود. دست و پاهایش از بدنش جدا شده بود. از آنجایی که اسکلت مثل لوسی میان دو دندان جلو فاصله زیادی داشت و هیچ یک از شامپانزه‌های دیگر هم گم نشده بودند، جنیس اطمینان پیدا کرد که این اسکلت لوسی است. اما غم‌انگیزترین چیز این بود که از پوست لوسی اثری نبود. به نظر می‌رسید که پوست ترش را کنده بودند. هیچ کس نمی‌داند واقعاً چه بلایی بر سر لوسی آمده بود. تئوری جنیس این است که شاید یک ماهیگیر یا کس دیگری برای استراحت در جزیره لنگر انداخته. اما چون لوسی با اعتماد به نفس کامل در مقابل انسان‌ها ظاهر می‌شده، احتمالاً با آن فرد نزدیک شده و آن فرد هم که ترسیده در دفاع از خودش به او شلیک کرده. هیچ توضیح دیگری برای این اتفاق وجود ندارد. جنیس کارتر هنوز در گامبیا زندگی می‌کند. او این روزها به مردم گامبیا درباره شامپانزه‌ها آموزش می‌دهد تا اهمیت محافظت از زیستگاه طبیعی این حیوان را به آنها گوشزد کند. داستان زندگی لوسی تمبلین شاهدی است بر این واقعیت که تربیت می‌تواند هویت یک موجود زنده را تغییر دهد. همانطور که شناخت کافی از توانایی‌های بالقوه یک موجود زنده می‌تواند به رشد و پرورش این توانایی‌ها کمک کند، تلاش بدون شناخت و آگاهی برای تغییر ویژگی‌های طبیعی یک موجود زنده می‌تواند او را به نابودی بکشاند و از او یک موجود سرگردان و بی‌هویت بسازد. خب دوستان، با این امید که از برنامه امروز خوشتون اومده باشه، یادآوری میکنم که روی سایت رادیو میتونید چند لینک به مطالب مربوط به لوسی و همچنین اسلایدهای لوسی رو ببینید. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
با تشکر از سیما، داستان زندگی شامپانزه‌ای که با انسان‌ها بزرگ شد رو شنیدید. داستانی که سعی می‌کرد شباهت‌های احساسی و رفتاری انسان و حیوان رو با هم مقایسه کنه و به تصویر بکشه. به نظر می‌رسه که خوندن کتاب کاملش هم خالی از لطف نباشه. باز هم ممنون از سیما که زحمت آماده کردن این برنامه رو برای ما کشید. برنامه 212 در اینجا به پایان میرسه. قول میدیم که به یاری دوستان باز هم با برنامه‌های جدید هر هفته در خدمتتون باشیم. فقط به شرطی که رادیو کالج پارک رو در فیسبوک فراموش نکنید، دوستش داشته باشید، لایک بزنید و قول میدم که پشیمون نمیشید. آدرس وبسایت ما هست www.radiocp.com. اگر خواستید برای ما ایمیل بفرستید به آدرس radio@radiocp.com بفرستید. و اگر خواستید برای ما پیام تلفنی بگذارید با شماره تلفن 301-867-3131 تماس بگیرید. همچنین شما میتونید آخرین برنامه ما رو از طریق تلفن 510-495-6364 گوش کنید. امیدوارم که روزهای خوبی در پیش داشته باشید و تا هفته بعد، خدا نگهدار. همکاران این برنامه: سیما، آزاده.